تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
ساعت 8 صبح در ایران رو پشت سر گذاشتیم. 60 دقیقه صبحانه با خبر گذشت و هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو پیامک البته براتون داریم. اگه از اول برنامه قدم به قدم با ما اومدین که بهتون خسته نباشید میگم، و اگه همین الان به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. اگه با ما همراه بدونید، در بخش سوم برنامه هم اول مشروع خبرها رو میشنوید از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارشها و گفتگوها. مشروع خبرها از مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنوندگان گرامی. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه، عمدترین تشکل مخالفان بشار اسد، میگوید مخالفان حاضر به پذیرش حضور ایران در نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 نیستند. رئیس ائتلاف ملی سوریه که در اجلاس اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره سخن میگفت، اظهار داشت اگر جدول زمانی برای انتقال قدرت در سوریه وجود نداشته و به گفته وی ایران اشغالگر بر سر میز مذاکرات حضور داشته باشد، این ائتلاف در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. ایران اعلام کرده است برای شرکت در این نشست آمادگی دارد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، نیز میگوید ترجیح سازمان ملل شرکت ایران در ژنو 2 است، اما به گفته وی تا کنون توافقی در این باره حاصل نشده است. در همین حال جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. وی در سخنرانی خود گفته است خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود، اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه خراسان خبر سخنرانی این نماینده مجلس را منتشر ساخته و در ادامه انتقادهای وی از دولت حسن روحانی را نیز آورده است. جواد کریمی قدوسی گفته است حسن روحانی در مجلس 100 نماینده دارد که این تعداد به گفته وی ریزش کرده و به 80 یا 90 نماینده می رسد. وی اضافه کرده که باید در مواجهه و انتقاد از سیاست‌های دولت محتاطانه عمل کرد تا به گفته وی مردم به تدریج با نقاط ضعف این سیاست‌ها آشنا شوند. نوذر شفیعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستان میتواند به طور مستقیم ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان باشد. دولت پاکستان آمریکا را مسئول کشته شدن حکیم الله محسود دانسته و رسما به این عمل اعتراض کرده بود. نوذر شفیعی که این نظر را در مصاحبه با سایت خبر آنلاین روز یکشنبه اظهار داشته، همچنین گفته است جیش العدل و جند الله به نوعی ریشه در تفکرات طالبانیزم دارند و هر ضربه که به طالبانیزم وارد شود به گفته ای وی موجب خوشحالی است. عوض حیدرپور، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز شنبه گفته بود که ایران مشخصات و محل استقرار گروه جیش العدل را به پاکستان اطلاع داده است. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر نخست خود مدعی شده است که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. مسئولین رادیو فردا این مطلب را به طور کامل تکذیب می کنند. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت ها و خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا انتصاب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می کند. مسئولین رادیو فردا تأکید می کنند که تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام این مصاحبه با این گروه ندارند. مدیریت رادیو فردا همچنین اقدام روزنامه وطن امروز را دروغ پردازی نامیده و آن را به شدت محکوم می کند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها تا در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش براتون داریم، 1 گفتگو و البته پیامک های شما که اگه در دو بخش اول نخوندم بهتون قول میدم در این بخش حتما بخونم. با یک گزارش آغاز میکنیم. همپای اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در اوین، یک حرکت در همبستگی با او در آلمان با عنوان کمپین ارسال نامه به سفارت ایران از سوی مرکز حقوق بشر در شهر نورنبرگ آغاز شده. در فراخوان این حرکت از سفیر ایران در آلمان خواسته شده نامه‌های دریافتی را به دست عبدالفتاح سلطانی برساند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در 60th سال روز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی سیاسی دیگر، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی 4 سال پیش به عنوان یک کوشنده حقوق بشر و مدافع جامعه مدنی در ایران به دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ نائل شد. حال مقام‌های همین جایزه حقوق بشری یک حرکت همبستگی در شهر نورنبرگ آلمان راه اندازی کرده و از همگان خواستند با ارسال نامه به سفارت ایران در شهر برلین ضمن تبریک و شادباش به آقای سلطانی به مناسبت 60th سال روز تولدش آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی را هم خواهان شوند. از طرفی مائده سلطانی دختر این وکیل زندانی هم با انتشار فراخوانی به زبان آلمانی خواسته هایی را مطرح کرده.
با توجه به اینکه پدر من روز تولدشون یه اعتصاب قضایی رو شروع کردن و زندانی که به یه اعتصاب قضا دست میزنه، یعنی همه یه راه ها رو رفته، یعنی نامه نگاریاشو کرده، یعنی خانوادش درخواست رو به همه مسئولین حکومتی به اونها مراجعه کردن، گوشش نوایی نبوده. در نتیجه پدر من که خودش همیشه اعتصاب قضا رو اصلا آخرین راه حل میدونسته و به عنوان یک مدافع حقوق بشر میگفته که تن انسان از ارزشی برخورداره که باید ازش مراقبت کرد و به همین راحتی نباید تن رو بیان خواسته ها کرد، ولی حالا خودش هم به این راه حل پناه آورده. با توجه به نگرانی که در من و خانواده من وجود داره برای سلامتی پدر من که تا کی این اعتصاب قضا امکان داره طول بکشه، من از همه خواستم که بیان و حامی نه تنها پدر من بلکه همه اون افرادی که اعتصاب قضا شروع کردن. خواسته که پدر من در واقع رسیدگی به وضعیت اپوزیسیون در ایران، خانم زهرا رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی که اینها هم الان در وضعیت جسمی خوبی نیستن، به خصوص آقای کروبی که خانمشون اعلام کردن که وضعیت جسمیشون وخیم‌تر شده و احتیاج به درمان دارن.
آقای سلطانی 2 سال اندیست به تام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی قانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و مواردی دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت در زندان اوین به سر می‌برد.
شهرام میریان گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همونطوری که قول داده بودم در این صبحانه با خبر با پیامک های شما ادامه میدیم. شنونده نوشته: جناب آقای روحانی، بیایید کسانی که جب مذاکرات را به هم میریزند به ملت معرفی کنید. و همراه دیگه ای گفته: اوباما تمام زحمات بوش را از بین برد، آمریکا را ضعیف و تروریسم را تقویت کرد. در پیامک بعدی هم نوشته شده: آیا ایجاد چندین کارخانه و ایجاد کار برای ایرانیان بهتر از نیروگاه‌های اتمی نبود که مجبور به دادن هزاران معاهده ترکمانچای نشویم؟ و بابک عبدی از تهران به ما اظهار لطف کرده و نوشته: گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه می‌کند که انگار خدا در زمین کنار توست. دستان پر مهر بچه‌های رادیو فردا را می‌بوسم که از یک دوست بهتر هستند. ما هم از رادیو فردا به شما بابک عزیز و همه شنونده‌هایی که به ما لطف دارن سپاسگزاریم و ابراز ارادت می‌کنیم و ممنونیم که به رادیو فردا گوش می‌کنین. چند پیامک دیگه هم هست که در طول برنامه براتون می‌خونم، اما بریم سراغ یک گفتگو. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی ایران میگوید نرخ بیکاری در میان جوانان 26% و در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی 40% است. او روز شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه 14th دوره مسابقات ملی مهارت در گفتگو با خبرنگاران از تأثیر نبود مهارت بر کاهش کیفیت کالا و افزایش هزینه تولید آن در کشور گفت. وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی همچنین گفت که از مهارت آموزی می باید در جهت رقابت پذیری در صنعت بهره گرفت و افزود که برای نیل به این هدف نیازمند تغییر فرهنگ ایرانی مدرک گرایی به مهارت آموزی هستیم. همکارم الهه روانشاد درباره آمار بیکاران در میان فارغ التحصیلان دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا را جویا شده است.
بخشی از این بیکاری برمیگرده به پدیده کلی بیکاری در جامعه ما که از عامل ساختار جمعیتی آغاز شده، یعنی کسانی که در دهه 60 پا به زندگی در ایران گذاشتن و میدونید که در اون سال همون با رشد جمعیت نزدیک به 3.9% روبرو بودیم. حالا همه اینها به سن کار رسیدن که هم جوان هستن، هم احتمالاً تحصیلات عالیه بیشتری پیدا کردن و بنابراین سرازیر شدن به بازار کار. یعنی تقاضا برای کار در بازار کار زیاده و در این حال این روند جمعیتی روبرو شده با سالیان متمادی رشد اقتصادی پایین یا حتی رکود اقتصادی در سالهای اخیر. این افزایش تقاضا برای کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار باعث شده چنین عدم تعادلی به وجود بیاد.
در بسیاری از کشورهای مترقی در صورتی که تقاضا و نیاز به یک شغل در بازار کم باشه، دانشگاه‌ها میزان پذیرش دانشجو در اون رشته رو پایین میارن و برعکس اگر تقاضا زیاد باشه، میزان پذیرش دانشجو به همون نسبت بالا میره. و این کمک میکنه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه ها کمتر دچار عارضه بیکاری بشن. به نظر شما چرا این اصل در ایران رعایت نمیشه؟
در بیشتر این کشورهای آموزش عالی غیر متمرکز و غیر دولتی، معنیش این هستش که بازار کار تعیین میکنه چه رشته هایی نیاز هست و دانشگاه خودشون رو تطبیق میدن، چون تقاضای آموزش عالی در اونجا یک تقاضای فردی است، نه یک برنامه‌ریزی جمعی و عمومی و مرکزی که توسط دولت انجام میشه. در کشور ما هر ساله وزیر آموزش پرورش باید به مجلس جوابگو باشه و برای اینکه جوابگو باشه سعی میکنه که میزان پذیرش رو بالا ببره بدون اینکه لزوماً بازار کار به این نیاز داشته باشه. و کسانی هم که وارد دانشگاه ها میشن یا در دانشگاه دولتی با هزینه‌های بسیار بسیار ارزان دارن تحصیل میکنن یا در دانشگاه غیر دولتی هزینه میپردازن که بلافاصله در بازار کار ممکنه به دست بیاد. بنابراین آموزش عالی انقدر گرون نیست که افراد پروای این رو داشته باشن که حالا این هزینه رو که میخوان صرف کنن آیا بعداً در بازار کار به دست میارن یا نه. این بحران ها هم ناگزیر پیش میاد.
آقای قاضیان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه که به یک تغییر فرهنگ نیازمند هستیم. تغییر فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی. تعبیر شما از این گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی چه هست؟
سوال هاست که این بحث از جانب وزرای آموزش عالی و کار مطرح میشه و صاحب نظرانی که در این حوزه ها هستن، ولی مادام که بازار کار ما تغییر اساسی پیدا نکنه و همطور ساختار آموزش در کشور ما با تغییرات بنیادی روبرو نباشه، ما با این مشکل روبرو هستیم. چون این بازار تولید نیروی انسانی تحصیل کرده بدون توجه به ملاحظات و نیازهای بازار داره کارش رو انجام میده. مثلا در بازار کار فعلی مهارت های متوسط بیشتر از مهارت هایی که در سطح لیسانس در دانشگاه تدریس میشه مورد نیاز هست. یک جوشکار ماهر یا یک لوله‌کش ماهر گاهی اوقات بیشتر نیاز هست تا یک مهندس شیمی، در حالی که مهندسان شیمی که دانشگاه الان بیرون میده اینا بیکار هستن. این جوشکاران ماهر یا کسانی در این سطح از مهارت با همون کارآموزی های بدون وجود دانشگاه هم حاصل میشه. اما بازار آموزش در جامعه ما برای این نوع از مهارت ها توانمند نیست و بلکه به مهارت های دانشگاهی اکتفا میکنه که سطح آموزش در اونها پایین هست، متوجه جنبه های عملی و مهارتی نیست، بلکه بیشتر آموزش نظری است و همطور به نیازهای بازار توجه نداره و انعطاف نداره نسبت به اونها. شاید اشاره وزیر به این استش که چنین عدم تناسبی رو میخواد مطرح بکنه به امید حلش.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا بود که درباره آمار بیکاران در میان فارغ التحصیلان به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم که هر ساعت از شبانه روز که زنگ بزنیم به شماره 20420221122112 پیامتون ضبط میشه. همکارانم هم صدای شما رو برای پخش آماده میکنن و ما مثل همین الان میتونیم بشنویم.
آقای امام جمعه مشهد، به گفته خودتان ما میخواهیم اشکنه درست کنیم. گوجه کیلویی 4000 تومان، سیب زمینی 2500، پیاز 2500، چجوری چه وضعی میشه باید اشکنه درست کنیم؟ آقای اشکنه خار ما،
21 سال پیش اومدم سوئد، گفتم خدایا تو چه جهنمی اومد. 21 سال گذشت تا بفهمم وقتی اومدم مرغ کیلوی 22 کرون بود، هنوزم کیلوی 22 کرون. 34 سال گذشت. ای ملت ایران بیدار شید.
دو تا روحانی از طرف جمهوری اسلامی میخواستن برن آلمان که سفارت آلمان در تهران از اونا انگوش نگاری کرده. حالا این دوتا روحانی برای چی می رفتن؟ برای تبلیغ مذهب و دین اسلام در ماه محرم می خواستن برن آلمان. حالا آلمان که به این کشور دموکراتی به اینا اجازه می ده بگی بیاین تو این کشور تبلیغ اسلام بکنین، آقای خامنه ای اگر دوتا کشیک از آلمان بلنشن بیان توی تهران تبلیغ مسیحیت بکنن، شما اجازه می دین؟ به هیچ وجه. شما خودتون اصلا اسلام در خود ایران هم رعایت نمی کنین. بابا به سنیه اجازه نماز جمعه نمی دین. اجازه داشتن مسجد نمی دین. پس دموکراتیک را یاد بگیر آقای خامنه ای.
خواستم بهتون بگم تا حالا ما به این آزادی ندیده بودیم که رئیس پاسگاه‌های داخل مملکتمون بگیرن مردم رو گروهان بگیرن. الان بچه خراسان رضوی هستم، یه پاسگاه اینجا جدیدن رئیسی براش اومده، هر متهمی رو که میخواد احضار کنه که میبینه نمیتونه بگیردش یا احضار نمیشه نمیاد، یکی از اعضای خانوادهش و پدرش و مادرش و خانومش رو برمیداره میبره پاسگاه، دو سه روز نگر میداره، ضرب و شتم میشن، بعضی وقتا بعضی ها رو انجام میده بعضی ها رو انجام نمیده تا متهم بیاد خودش رو معرفی کنه.
آقای جمهوری اسلامی، اون برادران قاچاقچی هستن که از راه حرام ثروت اندوزی کردن، نه وکیل دادگستری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته با نهایت احترام، همه پیام هایی که از اینجا پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. این پیام ها نظر شماست. رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب و پخش دیدگاه شما. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه لایحه اصلاحی بودجه سال 92 را تصویب کرد. این لایحه را دولت حسن روحانی با این استدلال که درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 92 غیر واقعی هستند به مجلس داده بود. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین باره.
با تصویب لایحه اصلاحی قانون بودجه سال 92، سقف بودجه سال 92 از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. به گفته غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس، سقف بودجه عمومی دولت در اصلاحیه قانون بودجه 32 هزار میلیارد کاهش پیدا کرد، اگرچه پیشنهاد دولت این بود که بودجه با یک کاهش 60 هزار میلیارد تومانی به 150 هزار میلیارد برسد، اما مجلس با این پیشنهاد مخالف بود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد برای جبران کسری بودجه خود 6% از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد این کمیسیون برای حذف پرداخت یارانه به 30% از افراد پردرآمد گفت مجلس با این حذف موافقت نکرد و این قانون تا پایان سال 92 به شکل سابق اجرا می شود. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طبق قانون و سیاست‌های اصل 44 باید 20% از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما مجلس تصویب کرد که 6% از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بانک‌های دولتی پس‌انداز شود و بانک‌ها 2% آن را به صورت تسهیلات فینانس خارجی به دولت بدهد تا در زمینه تکمیل طرح‌های تملک دارایی صرف شود. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در لایحه اصلاحیه خود از مجلس خواسته بود اجازه برداشت بیش از 10% برای اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق را داشته باشد، اما مجلس شورای اسلامی اجازه جابجایی تنها تا سقف 5% را به دولت داد. مجلس همچنین به دولت اجازه داد که در 15% از پروژه‌های عمرانی 20% و در بقیه پروژه‌ها نیز تا سقف 100% امکان جابجایی منابع را داشته باشد. با تصویب لایحه اصلاحی بودجه سال 92 تا اندازه دست دولت برای جابجایی منابع درآمدی در اختیار با توجه به اولویت‌های اقتصادی باز می‌شود و برداشت 6% از منابع صندوق توسعه ملی هم به دولت امکان تأمین هزینه‌های تعهد شده در چارچوب بودجه را آسان‌تر می‌کند. مصوبه مجلس شورای اسلامی اکنون باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود تا قدرت قانونی پیدا کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد از اصلاحیه بودجه سال 92.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
دوشنبه ها یعنی همین امروز مجله نمای دور نمای نزدیک رو میتونید بشنوید از رادیو فردا. اما با چند تا از پیامک های شما ادامه میدیم. میمره از مهاباد نوشته دریاچه ارومیه را فراموش نکنیم. دوست دیگری نوشته با سلام، ملت ایران هم رهبر را میشناسن هم تفکرات و عقاید ایشون را، ولی نمیدونم خودشون رو گول میزنن و انتظارات بیش از حد از این حکومت دارن. آخه تا کی خفقان و خودفریبی، تا کی ترس و هراس. محمود از تهران نوشته دیگه پولی برای ساندیس ندارن. فرهاد از ایران نوشته این اولین باری است که رهبر انقلاب با صراحت از مذاکره کنندگان هسته‌ای حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد که آخرین بار باشد، پس آمریکا فرصت را از دست ندهد. با یک گزارش ادامه می‌دیم صبحانه با خبر رو. در آستانه دور جدید رایزنی‌های روسیه، آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد پیرامون برگزاری نشست بین‌المللی صلح سوریه، روسیه مجدداً خواستار حضور ایران در این نشست شد. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، ترکیب شرکت کنندگان نشست ژنو دو بدون ایران متعادل نیست و مشارکت این کشور در حل بحران سیاسی سوریه ضروری است. خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گنادی گاتیلو و میخائیل بوگدانوف دو معاون وزیر امور خارجه روسیه که در روزهای آینده در ژنو به نمایندگی از این کشور در دور جدید رایزنی‌های تدارکاتی کنفرانس صلح سوریه شرکت خواهند کرد، بر لزوم مشارکت ایران در ژنو دو تاکید کردند. گاتیلوف در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس ایران را از بازیکنان کلیدی منطقه دانست و گفت که مسکو مشارکت تمام نیروهای مؤثر بر طرفین درگیری در سوریه را برای حل این بحران ضروری می‌داند. او افزود ایران جزء کشورهایی است که می‌توانند در حل سیاسی بحران سوریه نقش سازنده ایفا کنند. وی همچنین اظهار داشت که تحولات داخلی در ایران و آینده امیدبخش مذاکرات هسته‌ای با این کشور باعث شده که کشورهای غربی موضع خود را پیرامون نقش ایران در حل بحران سوریه تغییر دهند. همچنین میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه که با خبرگزاری بلومبرگ مصاحبه میکرد، گفت که آمریکا به تدریج متقاعد میشود که حضور ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه ضروری است. او تشریح کرد واشنگتن تا به حال ایران را عامل تعمیق بحران سوریه میدانست، نه نیروی برای حل این بحران. اما به تازگی استدلالهای مسکو مبنی بر لزوم مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه را درک کرده است. اندری ریابوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید دورنمای کنفرانس ژنو دو بسیار مبهم است و مسئله مشارکت یا عدم مشارکت ایران در این نشست در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
Сейчас как бы возникает такая мини-эйфория по поводу того, что следует ожидать заметных изменений в иранской политике, как
امیدهای بسیاری زنده شده و همه به تحولات داخلی و از آن مهمتر منطقه‌ای ناشی از تغییر دولت در ایران چشم دوختند. اما مجادله پیرامون شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه بزرگ نمایی می شود. برای روسیه حضور ایران یعنی حضور همفکر درباره آینده اسد. برای غرب دعوت از ایران به معنای تشویق و نشانی از چگونگی پایان انزوای این کشور در صورت حل مناقشه هسته‌ای‌اش است. اما برای سوریه این بازی بی‌معنی است. این کشور در آتش جنگ داخلی می‌سوزد و نه روسیه، نه آمریکا و نه ایران بر اوضاع سوریه کنترل کامل ندارند و نخواهند داشت.
شورای امنیت ملی روسیه در جلسه به ریاست ولادیمیر پوتین گام‌های خلاف تلاش‌های جهانی برای برگزاری کنفرانس ژنو دو را غیر قابل قبول دانست و از تمام نیروهای با نفوذ خواست نه منافع خودشان بلکه آینده مردم سوریه را در نظر داشته باشند. شنبه وزیر امور خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که ژنو دو عرصه سوء استفاده ها شده و شاهد تلاش‌ها برای شکست این ابتکار هستیم. لیانید سایف تحلیلگر سیاسی معتقد است که ژنو دو آخرین شانس جامعه جهانی برای حل مسالمت میز بحران سوریه است.
С моей точки зрения, Женевская конференция не столько уж должна решить сам конфликт, да, сколько продемонстрировать,
что... نظرم هدف این کنفرانس نه حل بحران سوریه که فرصتی است تا وحدت جامعه جهانی به نمایش گذاشته شود. اگر اسد بفهمد که ایران و روسیه حامی دولت انتقالی در این کشورند و معترضان درک کنند که غرب تا ابد از مبارزه مسلحانهشان حمایت نخواهد کرد، ممکن است طرفین درگیری آمادگی بیشتری برای مصالحه جویی داشته باشند. حل نشدن این بحران از راه سیاسی به معنای ادامه جنگ است تا جایی که یک طرف دیگری را نابود کند و معلوم نیست چه جناحی پیروز خواهد شد.
آمریکا و روسیه ماهاست که پیشنهاد برگزاری کنفرانس ژنو دو را با هدف پیدا کردن راه حل برای بحران داخلی سوریه مطرح کردند. اما این کنفرانس تکنون فرجامی نیافته و جنگ داخلی سوریه با بیش از 100,000 قربانی و میلیون ها آواره همچنان ادامه دارد. آن رایسکه رادیو فردا.
خب بریم سراغ گزارش پایانی صبحانه با خبر امروز. محمد حسین عادلی کاندیدای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی مشهور است انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عادلی با رأی وزرای انرژی 13 کشور عضو برای یک دوره دو ساله به این سمت انتخاب شده است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین عادلی با رأی وزرای انرژی کشورهای عضو برای یک دوره دو ساله به سمت دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شده است. محمد حسین عادلی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که در دولت او و محمد خاتمی مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته است. او از سال 1368 تا 1373 رئیس کل بانک مرکزی و بعد از آن سفیر ایران در لندن بود. آقای عادلی سپس برای مدتی سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن و کانادا و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بود که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از آخرین سمت خود برکنار شد. ایران در کنار روسیه بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و ریاست دوره‌ای اجلاس کنونی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز در اختیار ایران است. پیش از آقای عادلی، لنوید بوخانوفسکی از روسیه دبیر کل مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بود. نماینده ایران برای جانشینی آقای بوخانوفسکی با نمایندگان لیبی و روسیه رقابت کرده بود. ایران یکی از عظیم‌ترین منابع نفتی جهان را نیز در اختیار دارد و تا چند سال پیش از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان بود. اما تحریم‌های گسترده علیه صنایع انرژی و صادرات نفت ایران تولید نفت در کشور را تا حدود 1,000,000 بشکه در روز کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند گاز در آینده انرژی جهان به خصوص در حوزه انرژی‌های فسیلی نقش اصلی را بازی خواهد کرد. 15 نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور 13 کشور عضو و 4 کشور ناظر به میزبانی ایران در حال برگزاری است. کشورهای الجزیره، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات متحده عربی و عمان 13 عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می آیند. هلند، قزاقستان، نروژ و عراق نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
حسین قویمی گزارش می داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل همه برنامه‌های دیگه ما مثل همه برنامه‌های دیگه ما روی وبسایت radiofarda.com قرار می‌گیره، تا اگه نمیتونین برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین دانلود کنین یا در سایت بشنوین. اما اگه احیاناً به وبسایت ما سر زدین، پیشنهاد می‌کنم سری هم بزنین به صفحه فیسبوک ما که با بیش از 600 هزار عضو جاییست برای بحث و گفتگوی عده زیادی از کاربران این صفحه در مورد خبرهای ما. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو دارم.